أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائه أجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد بحث فقه و اصول مطلوب و موجود از منظر حضرت امام رحمت الله و حضرت آقا میشیم. دلیل اینکه وارد این بحث میشیم در حد یک جلسه اینه که نه به نظامی از فرمایشات این بزرگان برسیم یا مثلا بخوایم تمام ابعادش رو بررسی کنیم، نه. من دیدم که وقتی با اون مباحثی که تو جلسه گذشته که مباحث اهداف بینشی اصول و به یه معنا فلسفه اصول مطرح شد، مجموع سوالاتی که توی فلسفه اصول به تناسبش تو فلسفه فقه مطرحه یه تصویر اولی ازش پیدا کردید. مجموع سوالات چیه؟ دیدم اگر در حد یک جلسه مجموع جواب ها رو از این بزرگواران براتون بخونم، یه آشنایی خیلی اجمالی و اولیه با خود فقه، خود اصول و به تبع اهداف بینشی هم در مقام تصور که جلسه پیش بود، هم در مقام تصدیق که این جلسه باشه، حداقل از منظر امام آقا براتون در واقع واضح تر میشه. پس ما اگر بخوایم به نظام فکری امام آقا تو مباحث فقه و اصول برسیم، به این معنا که فقه و اصول مطلوب چیست، نسبتش با فقه و اصول موجود چیست، اینا نیاز به یه جلسات مستقل داره. اگر توفیق باشه به طور مستقل اونو خواهیم داشت که شاید مثلا 8-9-10 جلسه لازم داشته باشه که تمام صحبت‌های امام آقا درباره فقه و اصول موجود و مطلوب تک تک خونده بشه، چون خیلی مفصله. مخصوص بحث فقه حکومتی، بحث مکان و زمان، بحث مصلحت، این بحثی که امام آقا داره برای اینکه یه تصویر جامعی از نظام فکریشون به دست بیاد، خب اون یه بحث جدایی. البته اجمالا در حد 4 جلسه ذیل در واقع بحثی که درباره حوزه مطلوب از نگاه حضرت آقا داشتیم، فقط به مباحث حضرت آقا تا 4 جلسه پرداختیم و فایلش هست که به اسم فقاهت و حکمت تمدن ساز هست، خیلی اون فشرده و مختص حضرت آقا. این جلسه پس در حد یک جلسه که به این مباحث میپردازیم، عرض کردم فقه و اصول مطلوب و موجود از نگاه امام آقا، هدف اینه که از منظر این دو بزرگوار یه تصویر کلی از فقه مطلوب، فقه موجود، اصول مطلوب، اصول موجود در حد یک جلسه فشرده که یه نظام پاسخ‌ها به اون سوالاتی که دیروز تو اهداف بینشی و بحث‌های فلسفه اصول، فلسفه فقه مطرح میشه، یه جواب‌های کلانی داشته باشید، یه حسن مطلعی هم میشه برای تصویری که نسبت همین بحث رو میشه از بزرگواران دیگه هم عبور، از مراجع بزرگوار، از علمای بزرگوار. ولی خب حضرت امام، حضرت آقا ویژگی‌هایی دارن که هم به طور تفصیلی‌تر به این مباحث پرداختن، هم حالا اختزاعات تمدنی شیعه، همه این بحثایی که هست یه نظام، یک در واقع پاسخهای فشرده به سوالای بینشی نسبت به فقه و اصول، مسیر حرکت تو فقه و اصول از نقطه موجود به نقطه مطلوب محل بحث امروز. من خیلی خلاصه عرض کنم خدمتون که چند تا تفاوت مهم حضرت امام آقا زمانه شون داشته، به خاطر همین تمرکز مباحث ممکنه یه مقدار تو بعضی قسمت ها متفاوت باشه. مثلا فرض کنید خود حضرت امام کتاب های رسمی فقه و اصول خودشون به قلم خودشون زیاد نوشتن، یه بخشی از مباحث رو لابلای اون بحث های فنی تخصصی مطرح کردن، در صورتی که حضرت آقا کتاب مستقل به قلم خودشون تو بحث های فقه و اصول نیستش الا درس های در واقع خارجشون که داره پیاده میشه. ما نمیخوایم الان به اون بحثای تخصصی که امام لابلای فقه و اصول، کتابای رسمی فقه و اصولش بیان کرده بپردازیم که خیلی بحثای مهمی هم هست. الان چون تو شروع کاریم، فقط میخوام در حد یه جلسه یه در واقع بصیرتی نسبت به فقه اصول پیدا کنید. میخوام بگم پس اولا اون مباحث امامو میذاریم کنار، بعدا چه لابلای درس چه لابلای این مباحث بینشی که در آینده خواهیم داشت به اونا میپردازیم. بحثای خیلی مهمی هم داره، مثلا بعضی از تأکیدات یا انتقاداتی که نسبت به مسائل اصول داره امام لابلای کتاب‌های اصولیشون آورده، یا تو لابلای کتاب‌های فقهیشون خیلی نکات عالی نسبت به فقه دارن. حالا یه عبارت معروف دارن که الاسلام هو الحکومه به جمیع شؤونها، مثلا حالا همچین عبارتی، والفقه مثلا قوانینها، یه عبارتایی که حالا اینا رو باید جای تخصصیش توضیح بدیم که انشالله در آینده. یکی تفاوت مهمی که هست تفاوت شرایط در واقع زمانهی که حضرت امام رهبر بودن، شرایطی که حضرت آقا رهبر بودن، اونجا شرایط خیلی حساس و خاص جنگ بود و به هر حال اینا همه اثر داره تو تحلیل تفاوت بیانات امام آقا. زمانهی حضرت آقا زمانهی خلاصه حرکت به سمت تمدن و پیشرفت و اون معنایی که موانع مثل جنگ برداشته شده، یا مثلا تو زمانه حضرت امام خیلی تفکرات عجیب غریبی رایج شده بود. اینا رو یه موقع دیگه باید مثلا توضیح بدیم تو بحث تاریخ فقه و اصول که جدا بخوایم بذاریم، ولی تفکراتی رایج شده بود که این فقه دیگه اصلا به درد نمیخوره، ما باید این فقه و اصول رو بذاریم کنار و شرایط دنیا عوض شده و یه جدوای متأثر از یه بخشش کمونیسم یه بخشش از خلاصه لیبرالیسم زیاد رسوخ کرده بود. زمان آقا یه مقدار شاید از یه جهت برعکس، خیلی بیش از حد دیگه جمود بر وضع موجود مثلا حاکم شده. اینم تفاوت مهمی هست، مثلا تفاوت خود قدرت بیانی که مثلا حضرت امام آقا، اینا همه باعث میشه که یه مقدار تفاوت باشه. ولی ارزمینه اگر حالا انشاءالله اون جلسات باشه در حد 7-8 جلسه 10 جلسه مفصل به تمام صحبت‌های امام آقا در تمام خلاصه جاهایی که فرمایش دارن بپردازیم، میبینید که نه اصلا یک نظام یک پارچه دارن این دو بزرگوار و حضرت آقا، کاملا همون مسیری که امام ریل گذاری کردن رو دارن بسط میدن و توضیح میدن. حالا یه توضیح اجمالی، از چند تا از فرمایشات حضرت آقا شروع کنم، به خاطر اینکه ایشون تو چند سخنرانی سعی داشتن یک نظام جامع از فقه و اصول و مسیر موجود و مطلوب فقه و اصول ارائه بدن، یه بستر خوبی برای کارمون میتونه باشه. به خاطر این از چند تا از صحبت هست از آقا شروع میکنم. یکی این که ایشون سعی کردن یک واقعا نظام فکری طراحی کنن تو فقه و اصول بر محور و ستون واژه‌ای به اسم فقاهت. یعنی ما یه فقه داریم، علم فقه داریم، یه علم اصول داریم، این دوتا هدف نهاییش اون چیزیه که حضرت آقا اصطلاح میذارن به اسم چی؟ فقاهت. و فقاهت اون در واقع فرایند نهایی و قدم به قدم فهم دینه، اون چیزیه که الان میخوام از کلام ایشون بخونم ببینید اهمیت این فقاهت چیه و اون جهتگیری که ما چه تو فقه چه تو اصول باید داشته باشیم به سمت رسیدن به این فقاهت هست. حالا چند تا صحبت براتون بخونم این فقاهت قشنگ خودشو نشون میده و در نهایت میخواییم برسیم که تو نگاه ایشون اصول مطلوب همین فقاهت است. اصول مطلوب اصولیه که به سمت همین فقاهته بره. حالا از فقاهت شروع میکنم که اون محور فکر ایشون تو این زمینه است، بعد اون صحبته که درباره اصول مرتبط با فقاهت هم دارن میخونم خدمت. توی دو جا قبل از رهبری و در زمان ریاست جمهوریشون به خاطر اختزاعاتی که اون موقع بوده، حالا یه مقدار لابلای خوندن فرمایشات ایشون عرض میکنم، خاطر فضایی که اون موقع بوده خیلی قشنگ سعی کردن این واژه فقاهت و اهمیت فقاهت و اینکه آقا این فقاهت اصلا اساس حوزه هاست، اصلا حوزه درست شده برای اینکه این فقاهت باقی بمونه، این فقاهت همون روش صحیح فهم کلام در واقع دینه. تاریخ 5.1.66 فقاهت عبارت است از یک متد و یک شیوه برای استنباط. بعد میان باز میکنن که این یعنی چی؟ که فقاهت عبارت است از یک شیوه برای استنباط. اینو باز میکنن، یعنی همان شیوه هایی را که قبل یه مقدار حالت گفتگو صحبت داره دیگه، همان شیوه هایی را که من گفتم که عبارت است از معارف، اصول اخلاقیات، احکام فرعی، احکام اجتماعی و غیره. ببینید همه چی رو، همه ابعاد دین رو شمردن، معارف، اخلاقیات، احکام فرعی، احکام اجتماعی و غیره و غیره، اینها رو دو جور می شود از کتاب و سنت استفاده کرد و استنباط کرد. چه معارف، چه اخلاق، چه احکام فرعی، چه احکام اجتماعی، دو جور می شود از کتاب و سنت استفاده کرد و استنباط کرد. یک جور به شیوه فقاهت که همین مسیر در واقع صحیح و هدف از حوزه هاست، یک جور به شیوه فقاهت، یک جور به شیوه غیر فقاهت. شیوه غیر فقاهت این است که یک نفری قرآن را باز کند، کتاب عزیز را باز کند، کتاب نهج البلاغه را باز کند، اگر عربی می‌داند به متنش نگاه کند، حتی اگر عربی هم نمی‌داند به ترجمه او مراجعه کند. اینا دارن چی رو توضیح میدن؟ اون روش غیر فقاهت رو. و از او احکام دین و معارف و اعتقادات و اخلاقیات و اداره مجتمع و اداره فرد و این چیزها رو یاد بگیرد و بفهمد. این یک جور، که این همون روشی است که دستگاه‌هایی که ادعای تدین می‌کردند اما دستگاه روحانیت را قبول نداشتند، این روش را خیلی دوست می‌دارن. الان واضح اشاره به کیاس دیگه، اون فضای روشنفکری که اون موقع بوده، فضای مثلا حالا افراد شاید اسم بشه بیارید، افراد روشنفکری اون موقع توی مثلا حسینی ارشاد و کجا و کجا، حالا خیلی فضا خیلی دوست داشتن اینجوری باشه، یعنی قرآن رو به قولشون باز کنن و همونجا بخوان سری نظر. منطقشان هم این است که میگوین قرآن مگر برای عده مخصوصی است؟ قرآن برای همه است. من قرآن رو باز میکنم، حالا من یک مهندسم، یک دکترم، یک آدم کاسب معمولی هم، یک روحانی درس نخوانده معمم کم اطلاع هم، این کیه؟ این همون آدمیه که شهید مطهری رو شهید کرد. یه نفر نیستم که بگم اینا هرچه هستم، بالاخره ظاهر و باطنی را که میفهمم، او از این قرآن فلسفه و تاریخ و حکمت و سیاست و اقتصاد و همه چیز را استنباط میکند. این جریان هنوز هم هست توی فضاهای دانشگاهی، همونطوری که اینا خیلیاشون اون موقع به اسم انقلابی بودن، الان هم تو فضاهای دانشگاهی ما، بلکه بعضی از فضاهای حوزوی هم اینا هستن، اینا متاسفانه به اسم انقلابی بودن دارن همین کارا میکنن. به قول حضرت آقا، از این قرآن فلسفه و تاریخ و حکمت و سیاست و اقتصاد و همه چیز را استنباط میکنن. اقتصاد اسلامی مینویسد، نمیدانم حقوق اسلامی مینویسد، از این قبیل چیزها مینویسد. این یک جور استنباط از کتاب و سنت است که استنباط غیر فقاهتی است، غیر فقاهتی است، دین غیر فقاهتی است. یک جور استنباط، استنباط فقاهتی است. استنباط فقاهتی یعنی چه؟ یعنی با شیوه فقاهت با قرآن و حدیث روبرو بشویم. با شیوه فقاهت با قرآن و حدیث روبرو بشویم. فقاهت در اینجا به معنای یک متد است. متد یعنی روش دیگه. متد فقاهت یعنی یک روش علمی برای استفاده از کتاب و سنت، یک روش علمی برای استفاده از کتاب و سنت. آن روش قبلی روش عامیانه بود، این دومی روش علمی است. مثل همه چیزهای دیگر که روش‌های علمی و غیر علمی دارد، فقاهت هم روش علمیه استنباط از کتاب و سنت است. به این ترتیب همینطور که فقهای ما در استنباط احکام عمل می‌کنند در تمام شؤون دین، همینجور بایستی از کتاب و سنت استنباط کرد. چی فرمودن؟ به این ترتیب همینطور که فقهای ما در استنباط احکام عمل می‌کنند، یعنی ایشون هم داره اون فقاهت رو توضیح میدن، هم بست این فقاهت به همه حیطه ها، نه فقط به حیطه احکام. این یه فرمایش از ایشون. شبیه همین هم باز دارن، مثلا تاریخ 7/9/64 حالا من خیلی سریع بعضی قسمتاشو بکنم. آیا بدون فقاهت میشود اسلام را یاد گرفت؟ نه. این اولین نکته است که من میخواهم به شما بگویم. بدون فقاهت اسلام را نمیشود فهمید، نه فروعش را و نه اصولش را. نه اقتصادش، نه سیاستش، نه حکومتش، نه قضاوتش، هیچی. با فقاهت میشود اسلام را فهمید. آن جایی که ما میخواییم حکومت اسلامی، نظام اسلامی بر سر ما باشد، باید با همین روش فقاهت اسلام فهمیده شود. مرز فاصل بین اسلام شناسی و مدعی اسلام شناسی همین است. آن کسی اسلام شناس است که از طریق فقاهت، با متد فقاهت، با روش فقاهت اسلام را به دست آورد. ممکن است فتوایش یک فتوایش را توضیح میدن؟ میگه خلاصه تو زمان ما بودن افرادی که از این حرفا میزدن و از قرآن همینطوری میخواستن برداشت کنن. ازش میپرسیم از کجا آوردی؟ آن میگوید که نه آقا، من فقاهت مقاهت نمیفهمم. این بیان ایشونه. میگه از کجا آوردی؟ میگه من فقاهت مقاهت نمیفهمم. اینها حرفای قدیمی است. من قرآن رو نگاه میکنم، مطالعه میکنم. همین الانم هم خیلی از این آدما هستن. از قرآن اینجوری میفهمم. یا اواخر آن، قبل از انقلاب، اواخر قبل از انقلاب معمول شده بود یک عده‌ای از این روشنفکرها که ماها به آنها میگفتیم شما از سنت و حدیث بیگانه ای، تو حرف الوهول را پیدا کرده بودند، علاج تمام مشکلات فقهی و اصولی و همه را توی تو حرف الوهول پیدا میکردن. مثلا میگفتن آقا توی تو حرف الوهول نوشته. حالا مثلا ما بهش میگفتیم حدیث بیگانه، فقط به قرآن میرفتن تو حرف الوهول هم پیدا میکردن کنار قرآن که بگن ما جامع قرآن و خلاصه حدیث و سنتی. حالا توحف الوغولی که یک دانه سند تویش نیست که ببینید حالا این روایت درست است درست نیست. حسن بن علی ابن شعبه رضوان الله تعالی علیه مرد بزرگواری است، مؤلف توحف الوغول، اما اسنادی که اون نیاورده و ما نمیدانیم چیز. حالا توضیحات فنی دادن. خلاصه این آن نکته اساسی است که من رویش تکیه میکنم. لذا که طلبه ها بایستی روش فقاهت را فرا بگیرند، و الا اینی که ما احکام فقهی را بدانیم، خب رساله را هر کسی یاد گرفت احکام فقهی را میداند، فقیه نمی شود. فقیه آن کسی است که روش فقاهت را بلد می شود. فقیه آن کسی است که روش فقاهت را بلد می شود، روش استنباط را بلد می شود، یعنی مجتهد می شود. این است که بزرگان ما و گذشتگان ما روی مجتهد شدن افراد تکیه می کردند. پس ببینید فقاهت میشه اون مسیری که هم فقه، علم فقه، هم علم اصول قراره ما رو به اون سمت ببره. این بود روشیشو حالا چند جا توضیح دادن که من بخونم خدمتون. برای بعد از رهبری مثلا دقت میکنید اینا همه پاسخهای حضرت آقا به اون سوالاتی که تو فلسفه فقه، فلسفه اصول مطرحه، توی اون مباحث بینشی نسبه اینا، اینا که آقا داره میفرد فقه و اصول نیست، علم مسئله فقه و اصول نیست، اینا نگاه از بالا به فقه و اصول، اون مسیرها و اهداف فقه و اصوله که یه روشنبینی در واقع ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید حالا چند تاشو بخونم. یکی 13/9/74 هی دارم میرم جلوتر، اول فقاهت براتون جا افتاد، حالا رشد فقاهت و تحول شلا بریم جلوتر همجوری بر مدار فقاهت ببینید یه نظام ساخته میشه. 13/9/74 توضیحات قبلش دارن که مثلا تحول تو حوزه باید چیا باشه و اینا، یه جایی جوری فرمودن، یعنی یه قسمت مهمش اینه، عدم تحول یعنی عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت. یکی از مشکلاتی که داریم اینه، عدم پرداختن فقه به خود مسئله فقاهت. فقاهت یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می‌گذاریم. یعنی فقه، علم فقه میشه محصول اون استنباط، ولی فقاهت چیه؟ روش اون استنباط. فقاهت یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می‌گذاریم. همان چیزی است که تا این درس را نخوانید یاد نمی‌گیرید که چگونه باید از کتاب و سنت استنباط کرد. حالا این فقاهت کجاست؟ توضیح مفصلی دارن که یه بخشش تو علم فقه یاد می‌گیرید، یه بخش مهمش تو علم اصول یاد می‌گیرید. حالا می‌خوام این جملات رو بخونیم ببینید که با همین فقه و اصول قرار به همین فقاهت که می‌فرمایند برسیم. این یه صحبت خیلی مهم، تاریخ 22/3/68 توضیحاتی که دادن، این فقاهت دو رکن دارن. قشنگ اینجا دیگه باز کردن، این فقاهت دو رکن دارن که رکن اول آن، دقت کنید خیلی این جمله مهمه، فقاهت دو رکن دارد که رکن اول آن اصول معتدل و قوی و آگاه به همه جوانب استنباط است. اصلا اینجا تو این جمله هم فقاهت رو دارن توضیح میدن که فقاهت دو رکن داره، اولا هم اصول توش اساسیه، هم حالا جلوتر میگن فقه اساسیه، بعد اصول هم اینجا اصول مطلوب هم توی با سه تا شاخصه معرفی میکنن. رکن اول آن اصول معتدل و قوی و آگاه به همه جوانب استنباط است، که این آگاه به همه جوانب استنباط توضیحی داره که توی یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم یعنی اصول واقعی. واقعی یعنی ناظر به واقعیت نیازهای استنباط فقهی. فرمودن آگاه به همه جوانب استنباط یعنی اصول واقعی باشه، اصول ساختگی و ذهنی و خلاصه بافتنی نباشه. پس سه تا مؤلفه: اصول معتدل، قوی، واقعی. این فقاهت دو رکن دارد، رکن اول آن این و رکن دوم تطور فقه می باشد و همان چیزیست که امام در معنای اجتهاد و مجتهد و فقیه می فرمودند و تأکید داشتند که مجتهد و فقیه. حالا از امام اینجا حسن مطلعی می کنم که صحبتهای حضرت امام رو بکنم که ایشون فرمودن رکن دوم فقاهت همون چیزی که امام در معنای اجتهاد و مجتهد و فقیه می فرمودن و تأکید داشتند که مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهام ها و سوال های زمانه را بشناسد. سوال نصف جواب است، تا شما سوال زمانه ممکن است ندانید ممکن است بتوانید در فقه برای آن جوابی پیدا کنید، برای من فهم سوال و ترتیب جواب مناسب برای آن مهم است. که حالا توضیحاتی دادن، پس یه رکن اصول با همون ویژگی ها، یه رکن هم فقه، تطور فقه با این ویژگی ها. حالا امام چی می‌فرمودن که ایشون اینجا آوردن؟ من همینو بهانه قرار بدم دارم اون صحبت های مهم امامو خدمتون بخونم. چند تا صحبت خیلی مهم امام درباره این دارن که صحبت های اینا رو معمولا بیشتر شنیدید، که صحبت های ناظر به اون نقطه مطلوب فقه و سه چهار تا مثلا صحبت اینطوری خیلی شاخص امام دارن، خیلی هم صحبت های مهمیه، اینا رو هم زیاد شنیدید ولی متاسفانه فقط اینا رو شنیدید. حالا من اول اینا که شنیدید و معمولا میخونم تا برسیم به اونایی که کمتر شنیدید. یکی از جاهایی که خیلی جدی این صحبت های تحول خواهانه و ترسیم نقطه مطلوب و تفاوتش با نقطه موجود در صحبت های امامه، یعنی بیان میگن آقا فقه و اصول مطلوب فاصله داره با نقطه موجود، تو همون منشور روحانیته که تاریخ 3/12/67 صحیفه جلد 21 صفحه 289. این کتاب هم کتاب خیلی خوبیه، کتاب مجموعه تبیانه که فرمایشات حضرت امام رو به صورت موضوعی 50 و چند جلد موضوعات مختلف از فرمایشات حضرت امام جدا کردن. این جلدش جلد 10ه، تبیان آثار موضوعی دفتر 10، اسمش اینه: روحانیت و حوزه های علمی از دیدگاه امام. خیلی کتاب خوب و جامعیه، تقریبا اکثر، نمیگم همه ولی اکثر صحبت های امام درباره حوزه روحانیت اینا رو تو این کتاب جمع کردن. تیکه از تیکه تیکه است دیگه، یه صحبت رو کامل نمیاره. در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستند. حالا ما دوباره این اجتهاد جواهری رو میریم از کلام حضرت آقا میخوام بگم قشنگ یه رفت و برگشتیه که فرمایشات این دو بزرگوار همدیگر رو قشنگ تفسیر و تکمیل و کامل میکنه. همین اجتهاد جواهری که ایشون امام میفرماید اینجا رو من صحبت آقا براتون میخونم که دقیقاً توضیح میده اجتهاد جواهری یعنی چی. در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، یعنی به همان سبکی که تو حوزه معمول بوده، ولی این همون چیزی که حالا ما بعداً توی اون جریان شناسی یکی از جلسات که به جریان شناسی فقه و اصول موجود و مطلوب می‌پردازیم می‌بینید که امام آقا جزء کسایی هستند که فقه و اصول موجود و لازم، ضروری و پایه‌ای و اساسی می‌دونن ولی کافی نمیدونن حالا کافی نمیدونن یعنی باید چیکار کرد. متاسفانه دو گروه افراط و تفریط حول در واقع فرمایشات ایشون شکل گرفته و کلا دو فکری که نسبت به فکر ایشون یکی عقبه یکی جلوتره. بعضیا خیلی اصرار به وضع موجود دارن که آقا همین کافیه، یه نوع جمود و تهجری نسبت به وضع موجود دارن. یه عده هم هستن منش بهشون میگم انقلابی عجول، به بهانه های تحول و نمیدونم رسیدن به وضع مطلوب وضع موجود و خیلی دست کم میگیرن و خراب میکنن، با عجله میخوان برن تمدن بسازن و نمیدونم به فقاهت برسن، اینا که به این جایی معمولا نمیرسن بلکه خرابتر میکنن. حالا خواهم میگم فهمودن اجتهاد به همان سبب صحیح هست، ولی یعنی لازم هست، ولی حالا میخوام بگم کافی نیست و باید یه چیزایی اضافه بشه. اون چیزا چیه؟ آدم نباید از خودش بشینه نمیدونم کتاب طراحی کنه، نمیدونم روش فقه طراحی کنه، اینجوری نباید بشه. باید تو کلام خود امام آقا گشت اونایی که نیست و باید بهش برسیم چی هست، که حالا شاید 10 مورد مهم داره که توی همون 4 جلسه فقاهت و حکمت تمدنساز اجمالا اونا رو عرض کردم. بعدا هم انشاءالله باید یه جلساتی مفصل به فرمایشات امام آقا بپردازیم. خلاصه اجتهاد همان سبب صحیح هست، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. مسئله که در قدیم دارای حکم بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. اینا خیلی توضیح داره هر کدوم. حالا من یه فقط در حد یه جلسه میخونم، گفتم توی جلسه تفصیلی رو بعد مثلا اینجا که فرمودن یک نظام، این خیلی نکات توش داره، یعنی نوع نگاه فردی، نوع نگاه اجتماعی، دیدن مسائل فقه در کل یک نظام. حالا بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا موضوع جدیدی شده. در ظاهر فرقی نکرده ولی واقعا موضوع جدیدی شده که قهرن حکم جدیدی میتره. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. این همون چیزی که آقا گفتن که همان تعریفی که امام از مجتهد و فقیه کرد، این همان تعریفه. مجتهد باید به مسائل زمان خود، یعنی مجتهد خلاصه تراز انقلابه که امام داره اینجا تصویر میکنه، یه مجتهد نه حالا بگیم شرط لازم و واجب هر کی رو نداره، اصلا مجتهد نیست به کل، ولی حداقل این شرایط یه مجتهد حد اکثری و مجتهد مطلوبه. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویر های فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را تقسیم می‌کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. خیلی سخت شد ها؟ یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی، یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. این چی میگه اینجا غیر اسلامی چی شد؟ و توضیحات خیلی مهم میده. حالا ان شاء الله بعدا. و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خورشن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. آقا اینا رو برای شرط رهبری نمیگه، نه برای شرط مرجع و مجتهد میگه. حتی میگم اینا رو هم از یه بار خیلی شور کنید میرید تو همون دسته انقلابیون عجول که خلاصه زیرا به همه چی رو میخوان بزنن و به بزرگان توهین کنن و به مراجع توهین کنن و اینا، اینا رو دستاویز قرار بدن. در شد که این باید جمع بشه با اون یکی صحبتای امام قشنگ توی نظام فهمیده بشه. حالا حکومت در نظر مجتهد واقعی جاش مهمه. حکومت در نظر مجتهد واقعی حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. که در ادامه همینم من اگه پیدا کنم یه جمله معروفی که دارن به طور جنبندی در ادامه همین فرمایش ها چند خط جلوتر اینجوری میگن، که این جمله دیگه خیلی معروفه دیگه، روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. نه اینکه لازم نیست، این در جریان انقلابیون عجول از این برداشت کنم لازم نیست، نمیدونم چرا خدا به خود امام میخونم، کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشد و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشد. این وظیفه‌ای که به عهده من و شماست. خلاصه از این اول یا شروع نکنید به اصول خوندن یا میخواین شروع کنید، این دیگه امام خیلی سطح برده بالا، قبل از امام مجتهد شدن خیلی راحت تر بشه. خب این فرمایش امام که خواستم بخونم، حالا چون امام خوندیم اون یکی صحبت های امام هم همینجا بخونم که ببینید ترکیبش چجوری میشه. جلد 13 صحیفه صفحه 12 تاریخش 24/59. فقه را در حوزه های علمیه مثل قم و مشهد و امثال اینها و همینطور نجف، فقه را در حوزه علمیه مثل قم و مشهد و امثال اینها و همینطور نجف باید فقاهت را حفظ کنند. فقاهت را حفظ کنند، اصلا فقاهت رو آقا از امام گرفته این اصطلاح. حالا اینا توضیح داره، گفتم کاملا مکمل همه و آقا بستهنده اندیشه های امامه. این فرمایش امامه ها، فرمایش امام که عرض کردم صحیفه جلد 13 صفحه 12 24/59. حوزه ها باید حوزه فقاهت باشند. این حوزه های فقاهت بوده که 1400 سال این اسلام رو نگه داشته. این مشی بوده که از زمان قدیم، از زمان امه هدا تا زمان ما، مشی بوده که علمای ما داشتن دوان حفظ فقاهت. نباید حالا شما فکر کنید که حالا باید در امور سیاست هم ما دخالت بکنید پس به فقاهت کار نداشته باشیم. خیر، باید حوزه های فقاهت به فقه خودشان به همان ترتیبی که سابق بود هیچ تخطی نکنند. به همان ترتیبی که سابق تحصیل می‌کردید فقه و مقدمات فقه را تحصیل کنید. محکم فقه را، فقاهت را حفظ کنید. اینطور نباشد که ما یک وقت خدای نخواسته از آن اصلی که اساس حفظ اسلام است رو برگردان بشویم و اوضاعها به فقاهت کم توجه بشوند. این فقها هستند که حسون اسلام هستند، روایتش رو خوندم براتون. حسون اسلام هستند و حفظ کردند اسلام را. باید اوضاعها عنایتشان به فقه و فقاهت از همه چیز بیشتر باشد. اگر حوزه های فقاهت خدای نخواسته از این برود یا سوس بشود، رابطه ما بین فقها و ملت بد می شود. این حوزه فقاهت است که رابطه را محفوظ نگه داشته. اگر یک اشخاصی آمدند در حوزه ها پیشنهاد کنند که فقه لازم نیست، مثلا به این طول و تفصیل باشد و فلان، و بیاییم یک چیزهای دیگر را هم چه بکنیم، اینها اشتباه می کنند یا مأمورند. فقه به همان قوت اولیش باید باقی باشد. حوزه های فقاهت هم فقاهت را داشته باشند و هم یک جمعی معقول و سایر علوم را تحصیل کنند. علمای اخلاق بودند در حوزه که مردم را و علما را و اهل علم را دعوت به مسائل اخلاقی میکنند. اهل معنویت و عرفان بودند که اشخاصی را دعوت میکنند به آن طور و کارهای خودشان را انجام میدند. لکن فقاهت که اساسا سر جای خودش بود و باید باشد. یا مثلا جلد 15 صفحه 219 اینجوری فرمودن، خیلی البته این مفصله، میتونید رجوع کنید دیگه، من یه تیکشو بخونم. شما باید خودتان حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام را حفظ کنید به حفظ فقاهت. اسلام همش توی این کتاب هاست. با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی، آن کتبی که منسی شده بود آن کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تاکنون اسلام را نگه داشته است. من چقدر تاکید رو تراث و کتب قدیمی و خلاصه حفظ همون سنت دارن در عین اینکه اون فرماشات هم دارن. اما ما موظفیم که اسلام را به همان طوری که آمده است و به دست ما رسیده ما هم تحویل بدیم به نسل‌های آتیه، آنها هم به نسل‌های بعد و بعد، تا صاحبش بیاید و تسلیم او بکنند. یا مثلا جلد 17 صفحه 325 از امور مهمی که این جانب نگران آن هست، این همه فرمایشات امام دیگه. از امور مهمی که اینجا هم نگران هستن مسائل حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه های بزرگی مثل حوزه قم است. آقایان علمای اعلام و مدرسین محترم که خیرخواهان اسلام کشور اسلامی هستن توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام آنان را از مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و مبادی آن که منظور چیه؟ مخصوص اصول و رجاله دیگه، و مبادی آن به طریق سنتی است، به طریق سنتی است اخفال کنند. مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات موجب شود که غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامی خصوصا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون شیخ طائفه که منظور شیخ طوسیه و امثال او رضوان الله علیهم و در متأخرین همچون صاحب جواهر و شیخ بزرگوار انصاری علیهم رضوان الله تعالی باز دارد. اسلام اگر خدای نخواسته، یعنی شیخ طوسی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، اینا قله های فقاهتن که باید تو همین مسیر رو ممشود. حالا ببینید بیرون به اسم انقلابیگری، به اسم امام آقا نقد نمیدونم چی میذارن، زواهد فلان میذارن، چی میذارن. اسلام اگر خدای نخواسته هر چیزش از دست برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. خیلی حرف این جمله، حالا من دیگه فقط میخوام سریع بخونم اون دستتون بیاد. ایشون میگن که فرمایش امام اینه، اسلام اگر خدای نخواسته هر چیزش از دست برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. ببینید فقه چقدر کلیدیه، حالا مبادیش که اصولا باشه، ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدای نخواسته فقه به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشید. و با آنکه میدانی مراجع اعظم علمای اعلام و مدرسین اعلی قد دامت برکات وجود و توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و ضرب و برق شبیه به فلان دیارو توضیح میدن دیگه. یا مثلا جلد 20 صفحه 190، جلد 20 صفحه 190، این خیلی بیان محکمی داره. قضیه تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود و آن چیزی که تا به حال اسلام رو نگه داشته همان فقه سنتی بوده و همه همت‌ها باید مصروف این بشود که فقه به همون وضعی که بوده محفوظ باشد. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه‌ای درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است. فقه تازه آغاز هلاکت حوزه است. اینا رو نباید از اونورا برداشت کرد و بیا میگه نه اخو امام اینا رو گفته پس هیچ تغییر تحولی نباید. میخوام بگم دقیقاً این دو دسته دارن به صورت تفریدی یا افراط از صحبت‌های آقا از یه تیکش به نفع مقاصد خودشون استفاده میکنن. صحبت‌های آقا امام باید خیلی مواظب بودین دو دسته رو جمع کرد که هم لازمه هم کافی نیست، و صحبت‌های خودشون به دست آورد که اینکه لازمه چجوری حفظ بشه و اونایی که کافی نیست چیا باید اضافه بشه. اینا رو هم چه مفصل بحث کرد، خیلی مفصل فرمایش دارن تو این زمینه. خلاصه فقه تازه آغاز هلاکت حوزه است. دیگه حالا بمونه که چون وقتم داره میگذاره. خب خوندم خدمتتون، احساس کنم که از بیان امام براتون جا افتاد که این دو سمت و سو چجوری جا افتاد، یعنی اون تصویر کلی که می‌خواستم تو دغدغه‌های فلسفه فقهی، فلسفه اصولی داشته باشید. حالا بریم سراغ ادامه فرمایشات آقا. البته یه کتاب معرفی کنم خدمتتون، نمیگم کتاب خیلی خوب و عالیه ولی خب زحمت کشیده، به اسم فلسفه فقه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی. این همین دغدغه‌ای که این جلسه داشتیم که فلسفه فقه و اصول، نگاه به فقه و اصول از نگاه امام آقا، این کتاب به نگاه‌های امام پرداخته. چون معمولا صحبت‌های آقا رو زیاد می‌پردازم به خاطر کثرت بیشترش تو سخنرانی‌ها، این به امام پرداخته کتاب خوبیه. نشر آقای خیلی نمی‌شناسم این بزرگوارو، ولی آقای احمد زرابی ناشرش هم نوشته مؤسسه فرهنگی پیوند با امام. کتابی معمولا برای دو جوونا اینا ظاهرا چاپ می‌کنه، ولی خب این کتابش کتاب خوبیه، یعنی زحمتی کشیده. فلسفه فقه با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی. همین فقه جواهری که امام فرمودن، همین فقه جواهری که امام فرمودن و آقا باز کردن، که زیادم شنیدید فقه جواهری و تو کلام در واقع امام خود آقا اینو باز کردن. من اگه پیداش کنم حالا فرمایش آقا برای تفسیر فقه جواهری تاریخ 24/68 فرمایش آقا. صحبت صاحب جواهر مظهر یک فقیه مقید به مقررات فقاهت. ایشون آقا داره توضیح میده که چرا امام گفت باید فقه جواهری باشه، اصلا یعنی چی من معتقد به فقه جواهری هم که امام گفت، تفسیرش رو اینجوری میفهمند. چرا امام اینجوری گفت؟ چون صاحب جواهر مظهر یک فقیه مقید به مقررات فقاهت، مقررات فقاهت و قواعد اصولی و فقهی است. او یک ملای اصولی مقید و دقیق و منظم بود که از موازین رایج فقهی بین اصولیین هیچ تخطی نکرد و در بررسی هر مسئله شهرت و اجماع و ظواهر ادله و اصول را و هر چرا که جزء ابزارهای معمولی کار فقاهت شمرده می شود در اختیار گرفت و آنها را با همان دقت یک فقیه اصولی به کار می بست. بنابراین فقه جواهری یعنی همان فقه سنتی رایج با متد فقاهت. می‌بینید آقا نظام فکریشون بر اساس فقاهته، قشنگ همه چی رو تو این نظام دارن با کلید واژه فقاهت با ستون خیمه فقاهت توضیح میدن. خلاصه فقه جواهری یعنی همان فقه سنتی رایج، سنتی رایج با متد فقاهت. این روش و متد همان کیفیت رسیدگی یک مسئله در فقه است. ما دو فقه یک سنتی دیگری پویا نداریم، فقه پویا همان فقه سنتی ماست. پویا یعنی علاج کننده مشکلات انسان و پاسخگوی حوادث واقع است و سنتی است، یعنی دارای شیوه و متدی است که بر طبق آن اجتهاد انجام می‌گیرد و این شیوه قرن‌ها معمول بوده و کارهای خود را نشان داده است. که برای تکمیل این یه صحبت خیلی مهم من بخونم خدمتتون از قبل رهبری ایشون، صحبت جالبیه که فرمودن که ما اگر پیداش بکنم تاریخ 4/10/61 برای حضرت آقای تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیشین هیچ فرقی ندارد. این خطاست که ما خیال کنیم که در گذشته جوری تفقه انجام می‌گرفته. ببینید اینا همه باید کنار هم دیده بشه. قشنگ دو دسته صحبته، یه دسته ناظر به این که فقه موجود لازمه و پایه و اصله، یه دسته ناظر به اینه که این که پایه و اصله و لازمه کافی نیست و مشخص هم کردن چرا کافی نیست و چجوری باید به اون نقطه مطلوب برسیم. یعنی هم موجود لازمه، همین موجود با اون مطلوب فاصله داره. یه عده اینو میگیرن به سمت تهجر میرن که موجود خیلی خوبه و لازمه، یه عده اونو میگیرن که این موجود با مطلوب فاصله داره و خلاصه به سمت کارهای خیلی استعجالی و تخریب موجود. این دو دسته رو باید بتونید با هم جمع کنید. تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیشین فرقی ندارد. این خطاست که ما خیال کنیم که در گذشته جوری تفقه انجام می‌گرفت امروز جور دیگر. نه، بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این به ماهیت تفقه ارتباطی ندارد، یعنی مسائل جدید شده که ما بگوییم که ماهیت تفقه در دو قرن پیش با امروز تفاوت کرده. بله، امروز به خاطر اینکه مسائل پیچیده‌تر شده بایستی یک روشنبینی اجتماعی هم داشته باشد، یعنی به مسائل جامعه هم آگاه باشد. در این صورت البته این استنباط کاملی خواهد بود. اینا هر کدوم کلیدهای رسیدن از موجود به مطلوبه که تو اون جلسات اینا رو فهرست می‌کنیم. 10 تا شاید کلید از امام آقا باشه که خیلی هم لازمه تو کلاس‌های فقه و اصول به اینا پرداخته بشه، حالا در حدی که مقدور مثلا اساتید باشه یا شرایط اجازه بده البته. اما بدون شرایطش خیلی مهمه. اما بدون شرایط یک فقیه 500 سال قبل، اما بدون شرایط یک فقیه 500 سال قبل نمیتواند یک فقیه امروز هم حکم را از قرآن و سنت استنباط کند. یا مثلا تو تفسیر همین اثر مکان و زمان اینجوری فرمودن، خیلی مهمه، تاریخ 24/12/74 شناختن نقش زمان و مکان همواره باید با پای، یعنی چون این اثر مکان و زمان یه حربه‌ای شده دست یه عده‌ای که بیا میگه آقا فقه مثلا دیگه این فقه موجود خیلی به درد نمیخوره، مکان و زمان تغییر کرده پس فقه کلا تغییر میکنه. آقا میگه نه، اینجا نباید افراط و تفریط بشه. شناخت نقش مکان و زمان همواره باید با پایبندی به اصول فقاهت که روش علمی و تخصصی همراه باشد. یعنی اون فقه موجود که اصول فقاهته باید باشه، در این حال نگاه به نقش زمان و مکان. و این از معنای سخن امام راهب که فقه پوینده و منطبق بر نیازهای همیشه و همه جا را همان فقه سنتی دانسته و بر این پای فشردن. حالا سال 89 یه فرمایشو دارن درباره تغییر متد اجتهاد که این انحراف هم این حرفای امام که حالا تو اون چهار جلسه که فقاهت و حکمت تمدن سازه اینا رو یکم بستش دادم، میتونید اونجا رجوع کنید. حالا یه جلسه تفصیلی هم باید باشه که خلاصه نتیجه‌ای که می‌خواستم بگیرم، چون دیگه وقتم تموم شده و یعنی صحبتی مهم زیاد هست، مثلا صحبتای آقا درباره فقه حکومتی که اون نقطه مطلوبو ترسیم می‌کنم، اونم بخونم که این دوباره تو صحبت‌های آقا کامل بشه. اون نقطه مطلوبی که ترسیم میکنن مثلا 31.670 استنباط فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تادیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماه مطلق یا فرض ماه الحمام فکر میکنید باید اینجوری باشد. ای فرمایش دیگه تاریخ 24/8/71 روی آوردن به فقه حکومتی. حالا این بحث فقه حکومتی تو فرمایش ما آقا خیلی مفصل و ابعاد داره که گفتم یه جلسه مفصل جدا می‌خواد. روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همه شؤون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی، یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی امروز، حیات طیبه اسلامی امروز یکی از واجباته اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه امید برآمدن آن را زنده می‌دارد. حالا این یه اجمالی که می‌خواستم، یه دستگاه خیلی اجمالی از پاسخ‌هایی که امام آقا به اون دغدغه‌های فلسفه فقهی، فلسفه اصولی دادن. هم فقه موجود چقدر لازمه، هم با فقه مطلوب فاصله داره، اصول هم همینطور. و خلاصه کنم به همون صحبتی که آقا فرمود، اصول مطلوب چیه؟ اصول معتدل، اینو باید توضیح بدیم، قوی باید توضیح بدیم و واقعی که فرمودن آگاه به همه جوانه به استنباط. این ستا قیدو باید حالا تو وقتی تو درس وارد شدیم یا ذیل درس تو مثلا تعمیق مباحث باید اینا رو روشن کنیم مصداقا، یا تو همین مباحث روش تعمیق و مباحث بینشی به تفصیل توی بعضی جلسات بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.